نه
شدم رئیس دفتر آقای شهریاری.
خوبه، تبریک.
ممنون. البته همشو مدیون طرحی هستم که به محفل ارائه کردم، طرحی که بالاخره بعد از یه سال تونستم تاییدیهش رو از محفل بگیرم. حالام اینجام تا طرحمو به محفل سنندج ابلاغ کنم.
خب پس چرا اومدی اینجا خونه ما؟
نمیدونم، شاید به خاطر اینه که دوست داشتم اول به تو بگم.
به من؟
آره.
اصلا این طرحتون درباره چی هست؟
بشینیم لبه حوض؟
راحت باش.
نه دیگه، نمیشه که من بشینم تو سر پا باشی. اصلا بیا قدم بزنیم.
آقا مهران، داشتی درباره طرحت میگفتی.
اوه، چقدر کم طاقه. چشم، ببین رها، تو قبول داری که دختر و پسرای بهایی خیلی کم با هم میجوشن؟
از چه نظر؟
منظورم از لحاظ عاطفیه. اگه دقت کرده باشی تو این سالا آمار فرار دخترها و پسرای بهایی بالا رفته.
منظورت ازدواج با غیر بهایی؟
ازدواج؟ من اسم این خیانت رو ازدواج نمیذارم رها. اگه این روند ادامه پیدا کنه تا دو سه نسل بعدی دیگه هیچ بهایی باقی نمیمونه. میدونی رها، طرحی که من ارائه کردم برای جلوگیری از این فاجعه است.
جالبه
رها، بزرگان ما توجه لازم رو به این مسئله نداشتن. اگه نیازای جوانای بهایی جدی گرفته میشد و پاسخ درستی بهش میدادن، الان ما با این بحران مواجه نبودیم.
طرح تو چطور میخواد این بحران رو رفع کنه؟
من راهکار پیچیده ای راه نکردم. نیاز جوانای بهایی باید به وسیله خودشون رفع بشه. اگه دخترا و پسرای ما عشق رو تو جامعه دینی خودشون جستجو کنن، دیگه به دامن غیر پناه نمیبرن.
متوجه منظورت نمیشم.
خیلی ساده است رها، اگه برفرض یه دختر و پسر بهایی نمیتونن عاشق همدیگه باشن، دوست هم که میتونن باشن.
این کار یعنی تشویق جوانای بهایی برای برقراری رابطه با همدیگه؟
البته کار سختیه، میدونم، ولی اگه محافل استانی با من همکاری کنن، کاری میکنم که این تر عملی بشه.
خب راه حل تو برای عملی کردن این تر چیه؟
ممنون که پرسیدی. اولین قدم اینه که هیئت‌های جوانان بهایی دخترها و پسرای عضو رو زیر ذره بین بذاره تا تشخیص بده کدوم پسر با کدوم دختر تفاهم و نزدیکی بیشتری داره،
که بعدش اون دوتا رو به هم دیگه وصل کنه.
آره رها، اونا به هم معرفی میشن تا به عنوان یه دوست صمیمی تمام خلاهای عاطفی هم دیگه رو پر کنه.
علاوه هیچ محدودیتی هم وجود نداره.
البته این دیگه بستگی به خواست و توافق طرفین داره.
یعنی واقعا محفل مرکزی با این طرح مسخره موافقت کرده؟
چی؟ مسخره؟ واقعا این طرح به نظر تو مسخره میاد؟
ببخشید، ولی مسخره مؤدبانه ترین کلمه ایه که میتونم به کار ببرم. تو واقعا چه فکری پیش خودت کردی؟ میدونی حتی انتشار این حرفا باعث چه آبروریزی برای جامعه بهایا میشه؟
آبروریزی برای چی رها؟
متوجه نیستی؟ با این کار بهایای معتقدم از دینشون سرد و بیزار میشن.
باورم نمیشه که همچین برداشت سطحی و مبتذلی از سر من کرده باشی. منو باش که میخواستم زوج من و تو با هم اولین خروجی این طرح ابتکاری و پیش رو باشی.
من و تو؟
بله من و تو.
چندشاور نفرت انگیزه رها جد، برو تو گم کن از خونی ما، برو بیرون.
حالیت هست؟ چی داری میگی؟ تو واقعا فکر کردی کی هستی؟ از خودت هم باشه که من
باشه بیرون تا چشمای هیز تو از کاسه در نیاوردم.
باشه من میرم، ولی رها عواقب این رفتار چیزی نیست که بتونی ازش فرار کنی.
برو هر غلطی دوست داری بکن.
میرم.
گزارش به محفل مرکزی هم یادت نره. بگو رها رستگار حاضر نشد، شرفشو به طرح احمقانه من بفروشه.
دختره راه بود؟ آری خودش دنده اقبم که آدم دق میدن تو جابه. راه خانم.
بله.
کجا میری برای سانمت؟
ولی من شما رو نمیشناسم.
منصوریم، دایی پریا.
آها، همون دایی پریا که چاپخونه داریم؟
آری، همون دایی جانی که پریا همیشه زحمت تکلیل جزوه های کلاس اخلاق تنمینداخت گردنش. بشین میرسانمه.
به شما زحمت نمیدم، الان دیگه اتوبوس میاد.
آها، اگه با امید اتوبوس باشی که تا شبم به کارت نمیرسی. نه ترس، ازت کرایه نمیگیره.
پس با اجازتون این کارتون رو بذارم صندلی عقب.
حتما.
ببخشید تو رو خود، به زحمت افتادی.
چه زحمتی؟ اتفاقا خیلی خوشحال شدم دیدمت. البته من دورا دور تو مجالس محفل دیده بودمت. کجا میری حالا؟
خیابون حافظ، کوچه میرزایی.
کوچه میرزایی؟ اونجا که فقط چند تا کارگاه سفالگریه.
بله، منم با یکی از همونا کار دارم، میخوام سفالهی که ساختم برام بپزن.
بارکلا، فداری کار سفالگری میکنی.
بله، یه چند وقتی هست که به این کار علاقه من شده.
یعنی از وقتی که از مدرسه اخراجت کردن؟
پس شما هم در جریانی؟
کی در جریان نیست؟ وقتی شنیدم البته خیلی جا خوردم. نمیفهمم چرا دختر زرنگ و درسخانی مثل تو باید کارو به جایی برسونه که از مدرسه اخراجش کنن.
شما اولین بهایی هستین که این سوال ازم میکنه. بقیه فقط بابت این کار تحسینم کردن.
بقیه به خاطر نفی که ای جریان میبرن تحسینت میکنن، وگرنه کدام آدم عاقلیه که از ترک تحصیل اجباری بچه مدرسه‌ای خوشحال بشه؟
چی بگم؟
ببینم، بالاخره برای مقامات جمهوری اسلامی نامه نوشتی یا نه؟
از کجا میدونی؟ یادم نمیاد از این موضوع چیزی به پریا گفته باشم.
مثل اینکه دوست صمیمی شما نسیم خانم دوست صمیمی خواهرزاده منه.
نسیم دهن لق، یه حرف نمیتونه تو دهنش نگه داره.
جواب سوال ما ندادی، این کار کردی یا نه؟
فعلا نه.
حدس میزدم تو دختر فهمیده یسیرا. اجازه نده آدم های محفل از این مسئله به نفع خودشان بهره برداری کنن.
شما دل خوش از محفل
ندونی؟ دل خوش؟ دل من از دستشون خونه دختر جان.
اینجورم که میگین نیست. اکثر اعضای محفل آدمای درستی هم، به وظایف دینیشون عمل میکنن.
کدام دین؟ تو اگه میدانستی بهاییه هیچ وقت واجه مقدس دین به بهاییت سنجاق نمیکردی.
آقای منصوری، حرفای شما بوی کفر میده.
واجه کفرم جاش اینجا نیست که به کار میبری. تعصب ویژه‌ای تو به خاطر تبلیغات دروغیه که باهاش بزرگ شدی.
باورم نمیشه این حرفا رو دارم از زبون یه بهایی میشنوم.
معلومه، به خاطر اینکه هیچ وقت اجازه ندادن با عقل سلیم فکر کنیم و از شک و تردیدامون بگیم. به من بگو ببینم، تو بهایی چجور آدمی شناختی ها؟ با عقل و فهم خودت بگو لطفاً.
من کسی نیستم بخوام درباره حضرت بها فکری بکنم. ذهن ما خیلی کوچکتر از اونه که بتونیم حقیقت وجود ایشونو درک بکنیم.
دختر جان، این چیزایی که تو میگی یعنی پرستش محض. تو واقعا برای باب و بها که اشخاص عادی و عامی بودن همچین جایگاهی
باید. آقای منصوری، شما اجازه ندارین فرستاده های خدا رو زیر سوال ببرید.
میدانی چیه؟ اشکال شما بهایی ها اینه که کتاب بیان عربی و فارسی باب مطالعه نکردید. مگه همین کتاب بیان مهمترین کتاب بهایی ها نیست؟ پس چرا نخوندیش؟ هیچ میدانستی درس خواندن و درس دادن از نظر باب مردود بوده و حتی حکم داده تمام کتابهای علمی باید از بین برن؟
به حق چیزایی نشنفته؟
تازه گفته اگر کسی از هواداراش به سلطنت رسید احدی از دیگر ادیان زنده نذاره و تمام اموال غیر مؤمنین مصادره بشه.
دروغه، همش دروغه.
این حقیقته، خودم خواندم، نه یک بار دو بار، ده ها بار خواندمش، چه بیان فارسی و چه بیان عربی که همون مختصر شده بیان فارسی.
من که باور نمیکنم.
تقصیری نداری دختر جان، جوانایی مثل تو هیچ وقت نتونستید بیانو بخونی با وجودی که بزرگترین کتاب دینی تانه. یعنی بهتون اجازه این کارو ندادم. چون اگه میخوندین خودتان متوجه میشدین که باب اصلا مبشر بها هم نبوده. او خودش ادعای مهدویت و پیامبری داشته. این جمله از اونه که گفته من یظهر الله 2000 سال دیگه ظهور میکنه.
حضرت باب هم چه حرفی نزده.
من که از خودم در نیاوردم، اسنادش هست، برو بخون. بها میدانست اگه پیروانش این مسئله بدانند به جایگاه شک میکنه، برای همین دستور داد تمام کتابهای به جامانده از باب بریزن تو دریا. اما دیگه دیر شده بود، خیلی های کتابای تو خونه هاشون داشتن و تا به امروز حفظ کرد.
حرفای شما مایه خجالت آقای منصوری. لحن شما درست مثل دشمنه قسم خورده بهاییته. به خاطر خودتون میگم به این حرفا رو جایی نزنین، ممکنه براتون گرون تموم بشه.
فکر کردی از محفل پوشالی سنندج میترسم؟ من الان چند ماهی میشه که خودم از شر این مکتب دروغین خلاص کردم.
یعنی از طریق بها خروج کردین؟
درست مثل کسی که از تاریکی وارد روشنایی شد.
نگه دارین لطفا.
چی شد؟
ما اجازه نداریم با کسایی که طرد روحانی میشن هم کلام بشین.
میدانی محفل چرا این اجازه رو نداده؟ برای اینکه میترسه چشم بقیه بهایان به روی حقیقت باز بشه. آدم ها اگه آزاد گذاشته بشن فطرت همه شان خداجوره، فقط کافی خودشان از تعلقات پوش رها کنن و به ندای فطرت.
کافی آقای منصوری، ندای فطرت من میگه همین حالا از این ماشین پیاده بشم. نگه داریم.
خیلی خوب، خیلی خوب، فقط بذار حرف آخر من بزنم بعد برو. تا حالا دقت کردی تو بهایی ها کسایی که مطالعات و جایگاه مذهبی بالاتری دارن آدم های بیغیتر و منحرفتری هستن؟ برای اینکه خودشان هم میدانن پشت پرده چه خبره.
خب عزیزان و یاران همراه، وقت به اتمام رسید و برای شنیدن باقی ماجرا باید تا فردا با شما خوبان خداحافظی کنیم. حق یار و نگهدار.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 14.
فصل 13. هوای ولرم یک شب خوش ماه آگست از پنجره باز باشگاهی که جان ورکمن با مادرش در آن ساکن بود به درون می آمد. از یک ساعت پیش جان پشت میزی نشسته بود و داشت کتابی را می خواند که آقای برنز به او داده بود. کتاب سرگذشت جادوگر منلو پارک، یعنی تماس ادیسون مخترع بزرگ. این مرد نیز که کار خود را از روزنامه فروشی شروع کرده بود، امروز یکی از مشهورترین مردان جهان و صاحب میلیون ها ثروت بود. جان نمی توانست از خواندن آن کتاب دل بکند و جریان زندگی آن مرد بزرگ امریکایی فصل به فصل از ذهنش می گذشت. ادیسون به جای اینکه روزنامه هایش را با دویدن و داد زدن در کوچه ها بفروشد، از شهر دیترویت تا شیکاگو به قطار سوار می شد و دائم بین آن دو شهر در رفت و آمد بود. او این کار را از 13 سالگی شروع کرد. در 14 سالگی روزنامه نویس شد، یعنی خودش می نوشت و صفحه بندی می کرد و چاپ می کرد و روزنامه خودش را در همان قطار می فروخت. وقتی قطار در ایستگاهی توقف می کرد، ادیسون که با الفبای مورس آشنا بود بیشتر اوقات اخبار بسیار مهم را با تلگراف از ایستگاه های دیگر می گرفت و بلافاصله آنها را در روزنامه‌اش چاپ می کرد. جان هنوز با الفبای مورس آشنایی نداشت، ولی به این هوا بود که هرچه زودتر آن را بیاموزد، چنان که میلر پیر به او گفته بود خودش هم معتقد بود که نادان بودن دردیست بسیار کسالت آور، لیکن نادان ماندن خطاییست نابخشودنی. این بود که نمیخواست نادان بماند. جان با دستش کتاب را به کناری زد و نگاهش را از ورای پنجره بر لنگرگاه نیویورک به گردش درآورد. فکر میکرد 3 روز است پا به 15 سال عمر خود گذاشته و در این مدت در بسیاری از تلاش‌های خود کامیاب بوده است. از این پس مادرش از ناداری و نیازمندی در امان بود، خودش هم حامیان نیرومندی داشت و سرانجام در سایه توجه و علاقه‌ای که آقای گوردون بنت سلطان روزنامه‌نگاری به او پیدا کرده بود، ظرف همین 2 سال اخیر خیلی چیزها آموخته بود. بنابراین آیا سزاوار بود که همان روزنامه فروش باقی بماند؟ جان دوباره به خواندن کتاب مشغول شد. اینک به آن دوران از زندگی ادیسون رسیده بود که آن مخترع بزرگ آینده بر اثر یک آزمایش شیمیایی نافرجام آتش به قطاری زده بود که خود در آن بود و در نتیجه همه وسایل کارش نابود شده بود. در آن هنگام بود که آشنایش با الفبای مورس به دردش خورد. در یکی از ایستگاه‌های راه آهن خود را به عنوان تلگرافچی مورس معرفی کرد و کار خواست. بازرسی که ادیسون نامه درخواست شغل به او داده بود، بیان که با متقاضی یک کلمه حرف بزند، به روی چند دکمه دستگاه مورس که دم دستش بود فشار آورد. ادیسون با کمال دقت بازی انگشتان آن مرد را دنبال کرد و سوالی را که با الفبای مورس از او شده بود به روشنی خواند. سوال این بود: تلگراف کردن بلدی؟ آنگاه روزنامه‌نگار جوان هم به نوبه خود دستش را روی جا انگشتی‌های دستگاه مورس گذاشت و به سرعت این جمله را نوشت: گمان می‌کنم که بلد باشم. و بازرس آنن استخدامش کرد. جان ورکمن دوباره کتاب را به کناری زد و به فکری عمیق فرو رفت. بله، راز کامیابی در همان نکته بود. در دانستن چیزی و در خوب دانستن آن. و همین که پسرک خواست دوباره به خواندن کتابش ادامه بدهد، صدای زنگ در باشگاه بلند شد. کمی بعد هم در اتاق سالن باز شد و خانم ورکمن به همراه مردی که ظاهراً 30 سال از عمرش می‌گذشت به درون آمد. خانم ورکمن در حالی که رو به سوی آن مرد برمیگرداند، پسرش جان را به او نشان داد و گفت:
ادوارد، این پسر من جان ورکمنه که شما حتما دربارش چیزایی شنیدین.
میهمان دست جان را فشرد و از آشنایی با جان ابراز خوشحالی کرد. او گفت که درباره جان در روزنامه‌های باختر دور خوانده و میداند که جان ورکمن یک آدم معمولی نیست. کسی که این حرفا را میزد ادوارد وینستون نام داشت. او پسرموی خانم ورکمن بود و چندین سال بود که مهندس شده بود و در کالیفرنیا زندگی میکرد. نشست و گفتگو ابتدا درباره افرادی از خانواده بود که طرفین میشناختند. پس از آن ادوارد وینستون از کارهای خودش حرف زد. میگفت این اواخر معادن روی در جنوب کالیفرنیا کشف شده بود. آن وقت به تنهایی میشد در آن بیابان با 100 نفر کارگر تأسیساتی برای استخراج روی پیاده کرد، ولی تا فاصله چندین مایلی از محل کار یک قطره هم آب پیدا نمیشد. در نتیجه باید اول آب به آنجا آورد. وقتی این کار عملی شد، بقیه یعنی نصب ماشینالات و ساختن خانه های مسکونی و غیره میسر شد. ظرف 3 ماه شهر تازهی وسط بیابان قد برافراش و اینک شب و روز قطارهای راه آهن به آنجا رفت آمد می کنند و سنگ معدنی روی را به ساحل حمل می کنند. جان ورکمن با چشمان دریده از حیرت به شرح و بست زندگی تازه‌ای که برایش ناآشنا بود گوش می‌داد. زندگی ناشناخته‌ای که آن همه با زندگی نیویورک و با فقر و فلاکت‌ها و ثروت‌های آن و با جمعیت انبوه و تاریخ 300 سالش فرق داشت. چشمان پسرک از شور و هیجان برق می‌زد. ادوارد وینستون فکر او را حد زد و ناگهان به او گفت:
"آره پسرم، تو هم برو به باختر دور و این نوای خاوره که دیگه کار نشدن ول کن. بیا با ما تو باختر جوان که همه چیز توش فراوونه و مردم اینجا برای یه خود هوا و یه خود روشنایی با هم دیگه دعوا میکنن. ول کن، بیا اونجا که فراوونه. باور کن، باور کن، همه چیز اونجا زیاده و راحت میتونی توش هر چیز دلت خود پیدا کنی. چرا چسبیدی اینجا؟ همه سر چی با هم دیگه دعوا میکنن؟ ها؟
چون شب شده بود، خانم ورکمن چراغی آورد و چشم ادوارد وینستون به کتابی افتاد که روی میز بود. جان گفت:
شرح حال ادیسونه، داشتم میخوندمش. به اونجا رسیده بودم که چطور ادیسون تلگرافچی مورس شد. دلم خواست بدونم اونم به باختر دور رفته یا نه.
ادوارد وینستون جواب داد:
وقتا که ادیسون جوان بود خبرم جوان بود. ای ادیسون حالا میخواست زندگی خودش رو شروع کنه، مطمئن باش مجبور میشد بره باختر دور. تازه اون هم زندگی خودش تو خاور به معنی درست کلمه شروع نکرد، چون دیترویت و شیکاگو نه تو خاور بلکه تو مرکز اتزانی واقع شدن. تو خیال میکنی مردم خاور بهش اجازه میدادن که یه چاپخونه سیار تو واگن باری قطار راهن نصب کنه؟ غیر ممکنه. باید مردم نشناسی که همچین تصمیمی یا همچین فکری به ذهنت خطور کنه.
جان سخن او را با تعجب قطع کرد و پرسید:
چطور؟ مگه تو هم شرح حال ادیسون رو میدونی؟
ادوارد خنده کنان گفت:
کدوم امریکاییه که ندونه؟
و بلافاصله شروع کرد به نقل قصه های جالبی از زندگی آن مخترع نابغه که در هیچ کتابی نوشته نبود ولی دهان به دهان میگشت. از جمله گفت:
ارو که ادیسون برای اختراع خیلی جالبی سرگرم آزمایش بود، فراموش کرده بود که روز عروسیشه و باید بره پای عقد خودش حاضر بشه. برای همین دوستاش رفتن سراغش، اونو به زور از آزمایشگاه کشیدن بیرون. یه بار دیگه هم 6 روز و 6 شب باور کن سرگرم یه تحقیق علمی بود. دستگاهش همه خستگی اپا در اومده بودن، اون تنهایی مونده بود و به کارش ادامه میداد تا آزمایشش رو به یه نتیجه که دلش بخواد برسونه. بالاخره تو یه مورد دیگه مروارید درشتی رو با چکش خورد کرد، چون به خورده های اون گنجینه گرانبها برای بلنگویی که داشت اختراع میکرد احتیاج داشت. اینو میفهمی؟ مروارید.
وقتی ادوارد وینستون رفت تا خود را به قطاری که در آن سفر میکرد برساند، دیگر شب دیر وقت شده بود. خانم ورکمن رفت که بخوابد و جان در سالن تنها ماند و به تفکر درباره همه چیزهایی که شنیده بود پرداخت. بعد از 5 دقیقه فکر کردن از جا بلند شد، انگار تصمیمش را گرفته بود. تصمیمش این بود که خود هم به باختر دور برود.
رفت و چارلی کاپلی را از خواب بیدار کرد و وادارش کرد که لباسهایش را بپوشد و او را با خود به تالار بزرگ باشگاه برد. وقتی با چارلی کاپلی در باشگاه کنار هم نشستند، جان به او گفت که باید سمت ریاست باشگاه را بگیرد و وظایفی که جان به عهده داشت به تمامی به او منتقل شود. چون جان فردا صبح از نیویورک خواهد رفت و بنابراین لازم است که صندوق و دفاتر باشگاه را به کسی تحویل دهد. جان خواست که در حین رفتن همه چیز درست و مرتب و قابل تکیه باشد و همه ی حساب و کتاب ها هم روشن. دفترها را روی میز گذاشتند و کار تحویل و تحول شروع شد. ظرف این دو سالی که باشگاه تأسیس شده بود، جان ورکمن پیش خود حسابداری آموخته بود و به همین جهت میتوانستان را به چارلی کاپلی هم یاد بدهد. لازم شد حساب بکنند و جمع بزنند و مقابله کنند و خلاصه همه آن کارهایی را که در جدیترین تجارتخانه ها انجام میدهند به عمل آورند. وقتی همه چیز مرتب و روبراه شد، جان قبض رسیدی را که متنش به این شکل بود نوشت و آن را به امضای چارلی کاپلی رسانید. این جانب امضا کننده زیر چارلی کاپلی، رئیس موقت باشگاه کودکان روزنامه فروش، بدین وسیله گواهی می نمایم که در تاریخ 4 آگست 1900 دفاتر و صندوق باشگاه را در کمال صحت و درستی و نظم و ترتیب از جان ورکمن تحویل گرفتم. جان سند را در کیف خود گذاشت و بعد همه کلیدها را به چارلی کاپلی سپرد و دستش را محکم فشرد. اینک وظیفه دیگری هم برایش مانده بود که میبایست انجام دهد و آن اینکه نامه‌ای مبنی بر خداحافظی برای مادرش بنویسد. از آنجا که میترسید مبادا گریه و تأثیر مادرش به خاطر رفتن او نقشه‌هایش را به هم بزند، جرأت نداشت با او روبرو شود. بنابراین نامه‌ای به این شهر برایش نوشت: مادر عزیزم، من اینک عازم باختر دورم، جایی که از مدت‌ها پیش قصد رفتنش را داشتم. همین که مستقر شدم برایت خواهم نوشت. نگران من نباش و غم و اندوه به دل راه نده، چون به زودی باز مرا خواهی دید. قربان تو، جنی. جمانک وقتی این نامه کوتاه را به پایان رسانید آهی کشید. این دشوارترین کاری بود که تا به آن دم انجام داده بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی. ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مغاک را هیچ وقت یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذرا آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم رو جمع جور کردم. بسته‌بندی وسایل حس دوگانه‌ای بهم می‌داد. از یه طرف غمگین می‌شدم. از طرف